درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان ارجمند، 108 جلسه درس مثنوی رو آغاز میکنیم و غزل شماره 30 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی رو در آغاز سخن میخوانیم. زهی عشق که ما راست خدایا، چه نغز است و چه خوب است، چه زیباست خدایا. از آن آب حیات است که ما چرخ زنانیم، نه از کف و نه از نای، نه دف هاست خدایا. یقین گشت که آن شاه در این عرس نهان است، که اسباب شکرریز مهیاست خدایا. به هر مغز و دماغی که در افتاد خیالش، چه مغز است و چه نغز است، چه بیناست خدایا. تنر کرد فقانی ز غم سود و زیانی، ز تو بستان که دمیدی، نز سرناست خدایا. نیتن را همه سوراخ چنان کرد کف تو، که شب و روز در این ناله و قوغاست خدایا. نی بیچاره چه داند که ره پرده چه باشد، دم ناییست که بیننده و داناست خدایا. که در باغ و گلستان ز کر و فر مستان، چه نور است و چه شور است، چه سوداست خدایا. ز عکس رخ آن یار در این گلشن و گلزار، به هر سو مه و خورشید و ثریاست خدایا. چو سیلیم و چو جوییم، همه سوی تو پوییم، که منزلگه هر سیل به دریاست خدایا. ز شمس الحق تبریز دل و جان و دو دیده، سراسیمه و آشفته سوداست خدایا. با این غزل زیبا و تمام عیار مولوی به سراغ مثنوی میریم. در اواخر قصه خلیفه و اعرابی هستیم. ابیاتی رو نوبت قبل خواندیم که اعرابی وقتی به درگاه خلیفه میرسه میگوید که من به قصد نان آمده بودم، اما حالا یک موهبتی عزیزتر از نان به دست آوردم. رستم از آب و زنان همچون ملک، بی غرض گردم بر این در چون فلک. بیت 2799. اینا رو قبلا خوندیم، باز میخوانم. میگوید که بیغرض نبود به گردش در جهان، غیر جسم و غیر جان عاشقان. هر چیزی که در حرکت یه غرضی داره، اما جسم و جان عاشقان کاسبکاری نمیکنه در عشق ورزی. اما کدام عاشقان؟ از اینجا مطلبی شروع میشه که مولانا دنبال اون رو میگیره. اون عاشقانی که مولانا اونها رو میستاید، عاشقان کل نی عشاق جزو، ماند از کل آن که شد مشتاق جزو. چون که جزوی عاشق جزوی شود، زود معشوقش به کل خود رود. ریشگاو بنده غیری شدو، غرق شد کف در ضعیفی در زدو. نیست حاکم تا کند تیمار او، کار خواجه خود کند یا کار او. این چند بیت رو ما نوبت قبل خوانده بودیم. مولانا میگوید که باید عاشق کل شد نه عاشق جزو. هر که به دنبال جزو بره از کل باز میمونه. اونایی که عاشق جزو میشن باید بدونن که معشوق اونا چون خودش کل نیست، اون معشوق جزوی هم میره سراغ کل خودش. و این بیچارهی که دنبال یک فرد ناقصی رفته، بعد از اینکه اون ناقص به اصل خودش میپیونده، این تهی‌دست میمونه و مسخره میشه، برای اینکه سراغ یه چیزی رفته که خودش پایدار نبوده، خودش اصل نبوده، خودش فرع چیز دیگری بوده. اون معشوق به کل خودش پیوسته، زود معشوقش به کل خود رود. بعد این بیچاره از اون جهت که بنده غیری شده، به جای اینکه بنده خدا بشه، ریشه گاو شده، مسخره شده و مثل غریقی شده که به یک گیاه بیقوتی چنگ زده به هوای اینکه او نجاتش بده و فایده نکرده. همون الغریق و یتشبس و به کل هشیش. اون معشوق جزوی ناقص اختیاری نداره تا بتونه به این توجهی بکنه. نیست حاکم تا کند تیمار او، کار خواجه خود کند یا کار او. میگه اون معشوقی که خودش جزوی بوده، اون حواسش متوجه خواجه خودشه، اون نمیدونه به خواجه خودش برسه که معبود خودشه، یا بیاد به این عاشق بیچارهی برسه که این رو اشتباهی گرفته، به جای این که بره سراغ کل اومده سراغ جزء. با این ابیات بحث بعدی شروع میشه. مثل عرب ازا زنیت فزن بالحره و ازا سرقت فسرق دره. فزن بالحره پی این شد مثل، فسرق دره بدین شد منتقل. یه مثلی در عربی بوده، ازا زنیت فزن بالحره و ازا سرقت فسرق دره. مثل خوبی نیست، میتوانست مولوی بهتر از اینم مثال بیاره، منتها مبالات مثال رو نداره مولانا. میخواد بگه اگر کسی خواست سراغ چیزی بره، سراغ خوبش بره. حرف اینه. حالا در عربی میگن اگر یک مردی خواست یک پلیدی بکنه و یک کار تباهی بکنه، سراغ زن آزاد بره، نه سراغ کنیز و مملوک. و اگه کسی خواست دزدی کنه، بره یک کیسه مروارید بدزده، نه یه چیز بی ارزش. این یه مثلی بوده در عربی. مولانا به مناسبت این مثل رو اینجا آورده. بعد میگوید که همون دنباله شعر قبلی، بنده سوی خواجه شد او ماند زار، بوی گل شد سوی گل او ماند و خار. کسی که عاشق یک جزوی شده و عاشق یک موجود ناقصی شده، سرنوشتش اینه که اون معشوق او که خودش بنده است، جذب خواجه خودش میشه. این آقا تنها میمونه، خار و زار میشه، بوی گل به گل میپیونده. این کسی که به جای گل سراغ بوی گل رفته بوده، این میمونه به خار، از نه به گل رسیده نه به بوی گل. بنده سوی خواجه شد او ماند زار، بوی گل شد سوی گل او ماند و خار. او بمانده دور از مطلوب خیش، سعی زایع رنج باطل پای ریش. معنی بیتم واضحه، ریش یعنی زخم. همچو صیادی که گیرد سایه‌ای، سایه کی گردد ورا سرمایه‌ای؟ سایه مرغی گرفته مرد سخت، مرغ حیران گشته بر شاخ درخت، کین مدمغ بر که میخندد عجب، اینت باطل اینت پوسیده سبب. میگوید که کسی که به جای اصل به دنبال فرع بره مثل شکارچیه که به جای شکار پرنده به دنبال شکار سایش میره. همچو صیادی که گیرد سایه‌ای، سایه کی گردد ورا سرمایه‌ای؟ البته سایه آسونتر از خود مرغ شکار میشه، روی زمینه و صیاد زود میتونه بهش برسه، ولی سایه ارزشی داره، وجودی داره، سرمایه میشه برای کسی. مرغ جای دیگه است، این باید سرش بالا کنه، به آسمون نگاه کنه تا صاحب سایه رو پیدا کنه، اون مرغ رو پیدا کنه. ولی صیاد ابله به جای مرغ میخواد سایه رو شکار کنه. سایه مرغی گرفته مرد سخت، مرغ حیران گشته بر شاخ درخت. خود اون مرغ نشسته میگه من اینجام، این بابا عجب دیوانه ایه که به جای اینکه سراغ من بیاد سراغ سایه من رفته. در بیت بعدی کلمه مدمغ اسم مفعول از ریشه دماغ، دماغ یعنی مغز، سر. در عربی به آدم خلوچل، آدمی که به قول ما به سرش زده، ما وقتی یه کسی کارای دیوانوار در میاره میگیم به سرش زده، اینو در عربی همون دماغ رو میارن میگن مدمغه. در فارسی هم بعضی ادبا و فضلا گاهی به کار میبرن. در قرآن هم این کلمه آمده که بر دماغش بکوبن، فیدمغهو در قرآن آمده، همین ریشه است. میگوید که او مرغ پیش خودش میگه که کین مدمغ بر که میخندد عجب، میگه این صیاد نادان برای چی شادی میکنه، ذوقش از چیه؟ اینت باطل اینت پوسیده سبب، میگه بیاین تماشا کنین، بفرمایین عجب کار پوچ و باطلی، عجب تناب پوسیده ای. سبب در عربی به معنای تناب و ریسمانه، در فارسی میگن من با تناب پوسیده تو توی چانه میرم، این همینه. پوسیده سبب به معنای اینه که عجب تناب پوسیده ای پیدا کرده این صیاد. سبب رو از اینجا گرفتن، بعد وقت وارد فلسفه شده و وارد ادبیات شده و وارد زبان شده، به معنای علت شده. البته در علم کلام یه فرق ظریفی بین علت و سبب هست که بحثش در اینجا نیست، ولی سبب اصل معناش همین ریسمان و تنابه. این تمثیل مرغ و سایه رو مولانا در همین دفتر اول در جای دیگری هم مطرح کرده، ما قبلا خواندیم در بیت 417. یه بار دیگه با تفصیل بیشتری مولانا همین شکار سایه رو بحث کرده، میگوید مرغ بر بالا پران و سایش، میدود بر خاک پران مرغ وش، ابلهی صیاد آن سایه شود، می دود چندان که بیمایه شود، بی خبر کان عکس آن مرغ هواست، بی خبر که اصل آن سایه کجاست، تیر اندازد به سوی سایه او، ترکشش خالی شود از جستجو. ترکش عمرش تهی شد، عمر رفت، از دویدن در شکار سایه تفت. اونجا هم چند بیتی میاره همین تمثیل رو میگه، اینجا هم همطور که دیدید همچو صیادی که گیرد سایه ای، سایه کی گردد ورا سرمایه ای. حالا از اینجا به بعد مولانا ملامت میکنه کسانی رو که به جای عشق به کل عاشق جزء میشن و از قول اونا یه مطلبی نقل میکنه، میگه اینا که به دنبال جزو میرن به جای کل، عاشق ناقص میشن به جای عاشق کامل شدن، یه استدلالی میکنن. ور تو گویی جزو پیوسته کل است، خار میخور خار پیوسته گل است. میگه بعضی ها میگن که آقا ما اگه دنبال جزو میریم، بالاخره جزوم پیوسته کله، ما عاشق جزوم اگه شدیم، این جزوم جزوی از اون کله، چه فرق میکنه؟ مولانا میگه نه خیلی فرق میکنه، مگه خار جزوی از گل نیست؟ مگه پیوسته به گل نیست؟ پس تو برو خار بخور. چرا دنبال گل میری دنبال خار نمیری؟ اگه این استدلال درسته، پس به جای گل خار رو انتخاب کن، چون خارم پیوسته گله. این رو خطاب به کسانی میگه که برای توجیه عشق مجازی غلط خودشون استدلال میکنن. بوده از اینجور بد اخلاقی ها و بی تربیتی ها در یه عده‌ای که اسمایی رو خودشون میذاشتن، صوفی، صوفی نما، هرچی، و به عشقای دنیوی خودشون رو سرگرم میکردن، همون کارهایی رو میکردن که دیگران میکنن، منتها یه سرپوشی هم روش میذاشتن، یه توجیهی هم میکردن که اگه ما عاشق این جزوی هستیم، در واقع داریم عشق ورزی میکنیم با همون کل. مولانا تقبیح میکنه این روش ها رو و این کارا رو ملامت میکنه، میگه جز و کل یکی نیست. اگه یک کسی بره سراغ جز و استدلال کنه که چون جز پیوسته یه به کله، پس من حق دارم این کارو بکنم، اشتباه میکنه. جز یعنی همون جز، جز یک رو نیست پیوسته به کل، ورنه خود باطل بودی بعث رسول. چون رسولان از پی پیوستنند، پس چه پیوندندشان چون یک تنند. میگه که اگر این طور بود که هر کی عاشق هر کی بشه، این کار درستی باشه و در واقع به مقصود برسن خلایق، پس دیگه برای چی پیغمبران مبعوث شدن که مردم رو دعوت به خداپرستی بکنن؟ پیغمبرا برای این آمدن که به مردم بگن به امور ناقص دل نبندید. جزء اگه پیوستگی با کل داره، این پیوستگی جامع نیست. از یه جهتی جزء با کل پیوستگی داره، ولی از جهات متعدد تفاوت داره با کل. تو نه اون یه جهت ارتباط جزء و کل رو بگیر، اون جهات دیگه انفصال جزء از کل رو فراموش کن. جزء یک رو نیست پیوسته به کل. اگه جزء و کل یکی بود، اگه عاشق جزء شدن فرقی با عاشق کل شدن نداشت، پس پیغمبرا اومدن چی بگن؟ برای چی اومدن پیغمبرا؟ پیغمبرا برای این اومدن که به ما بگن دل در جزئیات نبندید، که اینا همه فانی هن، دل در خدا ببندید که کل اونه، اصل اونه. اگر این حرف درست بود، باطل بود بعث رسول. خدا ضرورتی نداشته که پیغمبر بفرسته، چون رسولان از پی پیوستنن. اصولا کار فرستاده اینه که دو طرف رو به هم پیوند بده. هر کی یه رسولی میفرسته به جایی، اون رسول وظیفش اینه که اون فرستنده رو با اون مخاطب به هم پیوند بده دیگه. رسول برای این میره، پیغمبران اومدن که این دنیا رو با خدا پیوند بدن. خب اگر هر کی با هر کی وصل بشه، انگار به کل وصل شده و اینا همه یکیان، پس دیگه پیوندی معنی نداره. اومدن برای چی؟ تحصیل حاصل فایده ای نداره. چون رسولان از پی پیوستنند، پس چه پیوندندشان؟ یعنی دیگه چه پیوندی میخوان بزنن؟ چون یک تنن. وقتی که پیوند حاصل باشه، رسول بیاد چیکار بکنه؟ پس معلومه اینا پیوند واقعی نیست. اونا پیغمبر آمدن که پیوند واقعی بزنن. این سخن پایان ندارد ای غلام، روز بیگه شد. حکایت کن تمام. میخواد این بحث رو تمام کنه، با این بیت این مطلب رو خاتمه میده. غلامم یعنی جوان عزیز پسر، سپردن عرب هدیه را یعنی سبو را به غلامان خلیفه. دوباره میره توی فضای داستان، اما بیشتر از 3-4 بیت طاقت نمیاره که در مثل بمونه، زود اوج میگیره. آن سبوی آب را در پیش داشت، تخم خدمت را در آن حضرت بکاشت. صحبت اعرابی است که از بادیه خودش یک کوزه آبی پر کرده از یه برکه وسط بیابون. حالا چه آبی و چه مزه‌ای و چه رنگ و طعمی، این رو به عنوان یک هدیه فاخر به کول کشیده، با دعای زنش آورده به بغداد که هدیه آوردن برای خلیفه، و رسیده به درگاه خلیفه و اون حاجبان و پیشکاران درگاه هم از او استقبال کردن که چی آوردی؟ آن سبوی آب را در پیش داشت، تخم خدمت را در آن حضرت بکاشت. گفت این هدیه بدان سلطان برید، سائل شهر را زهاجت وا خرید. آب شیرین و سبوی سبز و نو، زاب بارانی که جمع آمد به گو. خنده می آمد نقیبان را از آن، لیک پذرفتند آن را همچو جان. بله، سبوی آب رو دست گرفت و تقدیم کرد، در پیش داشت یعنی تقدیم کرد، و وظیفه خدمت رو در آن محضر به جای آورد. تخم خدمت رو در آن حضرت بکاشت. حضرت همان پیشگاه فارسی، حضور و حضرت همان پیشگاه. میگه که در اون درگاه، در اون پیشگاه وظیفه خدمت رو به جا آورد و خواهشش این بود که این هدیه رو به حضرت سلطان خلیفه تقدیم کنید و با این کارتون حاجت من رو برآورده کنید. وا خریدن یعنی آزاد کردن. سائل شهر را ز حاجت وا خرید، یعنی منو از احتیاج رها کنید، یعنی احتیاج منو برآورده کنید، اینو بدید خدمت ایشون، احتیاج منو برآورده کنید. بعدم تبلیغ میکرد برای این هدیه ای که خودش آورده، میگفت این نمیدونین چیه، آب شیرین، سبوی سبز نو. که فروزانفر میگه که قدیم وقتی میخواستن برن کوزه بخرن، دقت میکردن که کوزه سبز بخرن، برای اینکه معتقد بودن آب تو کوزه سبز خنک‌تر میمونه. ما یادمونه دیگه قدیم که خمره درست میکردن، الان هم همینطوره در سفالگری، خمره ها و کاسه ها رو بیشتر به رنگ آبی و سبز فیروزه‌ای میسازن. یه حکمتی درش بوده، علاقه ای داشتن. این عربی هم تعریف میکرد که این خوب آبیه، آب شیرینه، این کوزش هم سبز و نوعه. این آبو میدونی از کجا آوردم؟ این آب بارون بوده که جمع شده در گودال، زاب بارانی که جمع آمد به گو. گو یعنی گودال. اینو دست کم نگیریم، خیلی این مهمه، ارزش داره. نقیبان یعنی همون صاحب منصبان، بزرگانی که در درگاه بودن، خندهشون گرفته بود از این هدیه. خنده می آمد نقیبان را از آن، لیک پذرفتند آن را همچو جان. اما نقیبان ذوق این اعرابی رو کور نکردند و تو ذوقش نزدند، به اصطلاح ازش پذیرفتند، با اینکه خندهشون هم گرفته بود، اما مثل جان اون رو گرامی داشتند. از اینجا یک گریزی میزنه مولانا، یعنی همین مقدار، همین نکته مختصر مبدأ یه اوج گرفتن معنایی و مفهومی میشه در ابیات بعدی. میگوید که زان که لطف شاه خوب با خبر کرده بودند در همه ارکان اثر. چرا این نقیبان با خوشرویی استقبال کردند از این اعرابی که اینجوری حرف میزد و چنین هدیه‌ای آورده بود؟ علتش این بود که اون خلیفه، اون سلطان خوب، سلطان خوب با خبر، اون تونسته بود تأثیر بگذاره در همه ارکان خودش، در مأموران خودش. کسانی که با او کار میکردن تربیت شده بودن، اثر پذیرفته بودن از خوبی اون شاه خوب با خبر. لطف شاه خوب با خبر کرده بودن در همه ارکان اثر. اینا چون تو دستگاه اون شاه کار میکردن مثل اون شده بودن، اینا هم بلند نظر شده بودن، کریم شده بودن. خوی شاهان در رعیت جا کند، چرخ اخضر خاک را خضرا کند. میگه بله همینطوره، رعیت خوی شاهان رو میگیره. اگه شاه خوب باشه، اگه حاکم خوب باشه، مردمم خوب میشن. مثل آسمونه، آسمون سبز چطور زمین رو سبز میکنه؟ شاه‌ها که مقام بالایی دارن، هر رنگی که باشن زمین رو، یعنی ملت رو به رنگ خودشون در میارن، مثل آسمون سبز که زمین رو سبز میکنه. خوی شاهانم در رعیت تأثیر میگذاره، خوی شاهان در رعیت جا کند، چرخ اخضر خاک را خضرا کند. شه چو حوزی دان و هر سو لوله ها، و از همه آب روان چون گوله ها. گوله یعنی کوزه آب. ظاهراً این قلک هم که بچه ها دارن که توش پول میندازن، این همون گولکه، به معنای کوزه کوچولو. گوله کوزه و گولک کوزه کوچولو که قلک شده. مولانا میگه که این کسانی که تو دستگاه حکومت و سلاطین و خلفا کار میکنن، اینا مثل لوله هایی هن که از یه حوزی داره آب رو به بیرون منتقل میکنه. همطور که کوزه آب روان رو منتقل میکنه، اینا هم اون آبی رو که در اصل وجود داره، یعنی نزد سلطان و خلیفه وجود داره، اینا به ملت منتقل میکنن. درست هم میگه دیگه. در واقع میگوید که اگر یک حاکمی، حکومتی، خلیفه‌ای، سلطانی، حالا در هر عصری، هر جامعه یه اسمی داره، این اگه خودش خوب باشه، سالم باشه، اون کارگزارانش اون هم سالم میمونن، برای اینکه اینا از خودشون اصالت و اراده مستقلی ندارن. اینا مثل لوله های آبن که یه آبی رو به یه جای دیگه منتقل میکنن. چون که آب جمله از حوضی است پاک، هر یکی آبی دهد خوش ذوق‌ناک. ور در آن حوض آب شور است و پلید، هر یکی لوله همان آرد پدید. زان که پیوسته از هر لوله به حوض، خوز کن در معنی این حرف خوز. میگه این یه حرف مهمیه. خوز یعنی دقت و تأمل، ژرف نگری. میگه به عمق این حرف پی ببر، خوبم دقت بکن. لوله وصل به حوضه، اگه در حوض آب پاک باشه، از لوله آب پاک گوارا بیرون میاد، ذوق‌ناک یعنی گوارا، یعنی آبی که آدم دلش میاد بخوره، دلچسبه. ذوق‌ناک یعنی دلپذیر. اما اگه آب شور باشه و آب پلید باشه، از لوله هم همون میاد بیرون. این مطلب روشنه، حرف درستی هم است و اصل این تمثیل رو هم به افلاطون نسبت دادند. فروزانفر در شرح خودش یک توضیح مفصلی میده، عبارات عربی میاره از بعضی کتابهای قدیم که این تمثیل رو نقل میکنه که گفتن افلاطون گفته که حاکمان چطور خلق و خو و فرهنگ خودشون رو به جامعه منتقل میکنن. حرف درستی هم هست، از امیرالمومنین علی علیه السلام هم نقل شده که الناسو به امرائهم اشبه منهم به آبائهم، یعنی مردم انقدر که شبیه امیران خودشون و حاکمان خودشون میشن شبیه پدر و مادراشون نمیشن. یعنی حکومت اینقدر تأثیر داره در تربیت مردم و در رفتار مردم. جهتش هم این است که یکی از راه‌های مؤثر و مهم تربیت، تربیت الگوییه. اینجا این نکته رو ما اشاره کنیم که خیلی ها دیگران رو تربیت میکنن با الگو شدن خودشون. در جامعه مردم یک کسانی رو الگوی خودشون میگیرن. هر کسی دوست داره مثل یک کسی بشه، اون رو الگو میگیره. مثلا یک کسی از بازی فوتبال یه ورزشکاری خیلی خوشش میاد، عکس این رو توی اتاقش نصب میکنه و نه فقط در بازی فوتبال سعی میکنه مثل او بازی کنه، در لباس پوشیدن و حرف زدن و آرایش موی سر و صورتش هم اون ورزشکار رو الگو قرار میده. اینی که گاهی به این فوتبالیستا میگن موهاتون رو عجیب غریب نکنید و خودتون رو به شکلای عجیب و غریب در نیارید، جهتش اینه که اینا به خاطر یه چیز دیگری که مثلا هنرمندیشون در فوتباله الگو میشن، بعد یه چیزای دیگری که هیچ ربطی به فوتبال نداره اینا رایج میشه از طریق الگو شدن اینا در جامعه. همینطور هنرپیشه ها که یه عده‌ای هنرپیشه ها رو الگو قرار میدن. حالا هنرمند نگیم، چون یه هنرپیشه داشتیم قبل از انقلاب، یه هنرمند. حالا هنرپیشه ها هم خوب بازی میکنن در مثلا سینما یا در نمایش، اما اخلاق رفتارشون الگو میشه. دیدید بعضی از روزنامه ها و مجلات به اصطلاح زرد، یعنی مجلات عوام، اینا هم صفحه های خودشون رو پر میکنن از خصوصیات زندگی هنرپیشه ها که هیچ ربطی به هنر نداره. مثلا این از چه غذای خوشش میاد، نمیدونم. حالا قبلا این که چند بار این خانم طلاق گرفته، چند بار ازدواج کرده، اون آقا چند بار ازدواج کرده، چند بار طلاق داده، سر چی طلاق گرفتن، سر چی ازدواج کردن، حرفای مبتذل پر بود و همین اخلاق و رفتار تو جامعه هم رواج پیدا میکرد، چون اونا الگو بودن. از همه الگوها مؤثرتر اون کسیه که در رأس مملکته. اون کسی که در رأس مملکته، اون از نظر قدرت و شهرت دیگه مطلوب همه است. همه چه به زبون بیارن چه به زبون نیارن، دلشون میخواد که یه روزی مثل اون باشن. در نتیجه به طور طبیعی حاکم، شاه، رهبر، امام، خلیفه، هر اسمی روش بذارید، به طور طبیعی الگوه. اگر او ناسالم باشه، این عیب در همه ارکان کشور سرایت میکنه. هر رفتاری اون داشته باشه در دیگرانم دیده میشه. این همون معنای معروفیه که سعدی به طریق دیگری به زبان آورده، سعدی که معاصر مولانا هم است، گفت اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی برآورند غلامان او درخت از بیخ. به نیم بیزه که سلطان ستم روا دارد، کشند لشکریانش 1000 مرغ به سیخ. روح سعدی شاد باشه با این مثالی که زده، که اگه سلطان دست دراز کنه یه دونه سیب از باغ رعیت بخوره، این بد اخلاقی و این ظلم مختصر اونچنان تقلید میشه و ترویج میشه و تأثیر میگذاره که نوکرای او سیب و که هیچی، خود درخت رو از ریشه میکنن. و اگر به نصف تخم مرغ سلطان تعدی بکنه، به اندازه یه خوردن نصف تخم مرغ ظلم بکنه، لشکریانش 1000 مرغ رو به سیخ میکشند، به زور از دست رعیت میگیرند. این نکته رو مولانا هم اینجا گفته با بیان دیگری. خب بعد که این مثال رو میزنه، یک اوج دیگه ای میگیره، مثل که از آسمان مثلا اول به آسمان پنجم اوج میگیره. میگه لطف شاهنشاه جان بی وطن، چون اثر کرده است اندر کل تن. لطف عقل خوشنهاد خوشنسب، چون همه تن را درآرد در ادب. عشق شنگ بی قرار بی سکون، چون درآرد کل تن را در جنون. میخواد بگه چطور اون درجات بالاتر در مراحل مادون اثر تربیتی داره. سه عنصر رو، سه حقیقت رو در وجود انسان برمیشموره: یکی جان، یکی عقل، یکی عشق. میگه ببین جان با تن چی کار میکنه، ببین عقل با تن چی کار میکنه، ببین عشق با تن چی کار میکنه. اینا مثل سلطانی هستن در بدن. همونطور که در جامعه یه سلطانی وجود داره که بر جامعه حکومت میکنه، خوبش جامعه رو به خوبی هدایت میکنه، خوب تربیت میکنه، بدش خراب میکنه، در بدن هم ما سلطان داریم. جان سلطانه، عقل سلطانه، عشق سلطانه. جان شاهنشاه، حکومت میکنه بر بدن و درباره همه اینا از لطف صحبت میکنه. لطف شاهنشاه، لطف عقل. لطف یعنی خوبی، بزرگی، عظمت، کرامت. و بعد میگه این جان بی وطن. جان بی وطن یعنی جانی که جا نداره، تعلق به عالم بی مکانی داره، از لامکان آمده. این شاهنشاه جان بی وطن، لطفش نگاه کنید چطور در تن اثر میکنه. این ماده‌ای که بی حرکت بود، بی سکون بود، ببین چه تحرکی پیدا میکنه به برکت جان. شما یه پرنده رو در یه قفس بگیرید، یه روز صبح میرید میبینید خدای نکرده این پرنده زیبای خوشخوان عزیز شما افتاده تو قفس مرده. تن این با تن پرنده زنده دیروز هیچ فرقی نداره، همون پرهاست، همون نوکه، همون چشمه، همون دمه، اما جان دیگه درش نیست. اون جان بود که اثر میکرد در تن، کل تن رو این جان نشاط میبخشید، زندگی میبخشید. ببین جان چجوری به تن زندگی میبخشه. یه چیز دیگه هم در وجود ما هست غیر جان، و اون عقله. همونطور که حاکم عقل جامعه است، عقل هم حاکم بر بدنه. لطف عقل خوشنهاد خوشنسب، چون همه تن را در آرد در ادب. چطور عقل به همه اعضا و اجزای بدن ما انضباط میبخشه؟ این عقل خوشنهاد، عقل خوشنسب. چون عقل رو از عالم بالا میدونه، از عالم جبروت میدونه عقل رو، میگه عقل خوشنهاده. یعنی عقل از یک عالم بالا آمده، نهاد و سرشت عقل والاست. عقل خوشنسبه، تبار عقل به خدا برمیگرده. لطف عقل خوشنهاد خوشنسب، چون همه تن را در آرد در ادب. چطور؟ ملاحظه کنید ببینید چطور این عقلی که از یه عالم بالا آمده خوشنسب و خوشنهاده، چطور همه تن رو مؤدب میکنه. ادب یعنی فرهنگ. در ادبیات قدیم ما غالباً و عموماً ادب به همون معنایی به کار میرفته که ما امروز فرهنگ رو به کار میبریم. اما از جان و عقل یه چیز دیگه ای هست که از هر دوی اینا بالاتره و مهمتره، و اصلا مولانا فقط به او میاندیشه، و اون عشقه. عشق شنگ بیقرار بی سکون، چون در آرد کل تن را در جنون. این جنون ممدوحه، این اون جنونیه که مولانا صد مرتبه اون رو از عقل بهتر میدونه. میگه ببینین این عقل، این عشق، عشق شنگ. شنگ همون با شوخ و شنگ که میاد یعنی بیقرار. عشق شاد، این عشق شاد بی سکون بیقرار چطور کل تن رو به حرکت در میاره، به سماع در میاره، که سر و دستار نداند که کدام اندازد. طوری میشه که اصلا بیقرار میشه این تن، و یک سر شیفتگی و شوریدگی نشون میده. این تأثیر عشقه. اینجا در واقع میتونیم بگیم که جان انرژی و زندگی و حیات و قدرت میده، عقل جهت میده، عشق حرکت میده. خوب دقت کنید، سه عنصری رو که نقل میکنه جان و عقل و عشق. جان اثر میکنه در کل تن، از اون جهت که مبدأ انرژی میشه. این انرژی رو چگونه باید صرف کرد؟ از عقل میپرسی، اون انضباط و ادب رو پیش میکشه. از عشق میپرسی، شوریدگی و شیفتگی رو میآموزه. این شیفتگی و شوریدگی سرعت حرکت، همون به قول فرنگی ها دینامیسمیه که در همه اجزاء جهان وجود داره. این شور و اشتیاقی که در همه اجزاء جهان جاری و ساریه، این کار عشقه. اون معیارها و ضوابط و انضباط و ارزشها و اصولی که بر جهان حاکمه، کار عقله. عقل میگه از کدوم سمت برو، عشق میگه با چه سرعت برو. سرعت دادن کار عشق، و حرکت کردن، جهت یابی کار عقله. مبدأ همش هم جانه، که شهید مطهری میفرماید که علم جهت میده و ایمان حرکت ایجاد میکنه. این ایمان و عشق از یه مقولن و علم و عقلم از یک خانوادن. اینا همه یه حرفه. مولانا اینا رو میگه. بعد میگوید که لطف آب بحر کوچون کوثر است، سنگ ریزش جمله در و گوهر است. میگه دریا که پاک زلاله مثل چشمه کوثر بهشته، نتیجه چیه؟ نتیجه میشه که سنگ ریزهای دریا مروارید میشه، در و گوهر میشه. چرا؟ چون دریا دریاست. لطف آب بحر کوچون کوثر است، سنگ ریزش جمله در و گوهر است. سنگ ریز یعنی سنگ ریزش. این لطف جان و لطف عقل و لطف آب یه عزم شما اولش میتونید بذارید برای بهتر معنی کردن شعر. یعنی از لطف آب بحر اینجا این، یعنی خصوصا تو این بیت یه از اگه بگذاریم در تقدیر اول بیت بهتر معنا میشه. حالا یه مطلب دیگه ایرم به دنبال این موضوع طرح میکنه. میگه هر هنر کستا بدان معروف شد، جان شاگردش بدان موصوف شد. میگه شاگردا هنرایی رو که استاداشون دارن فرا میگیرن. اون اوصافی که در استادان هست در شاگردا به طور طبیعی دیده میشه، منتقل میشه به شاگردا. اینی که تأکید میشه که آدمای خوب برن معلم بشن، آدمای با شخصیت معلم بشن، برای اینکه معلم بودن خودش به معنای الگو بودنه و معلم با همه شخصیتش تربیت کننده یه همه شخصیت دانش آموز و دانشجوه. این یه امر طبیعیه که مدیر مدرسه معلم معلم هاست، مدیر مدرسه الگوی معلم هاست و معلم ها الگوی شاگرد ها. وقت شما ببینید تأثیر مدیر مدرسه در دانش آموز ها چقدره. من از 50-60 سال پیش که دانش آموز دبیرستان بودم، چون یه مدیر بسیار خوبی داشتیم مرحوم آقای رضا روزبه، ما که بعضی دوستانم که الان پای این درس هستن محضر اون بزرگوار رو درک کردن، اونا میدونن من چی میگم. ما همون موقع با بچگی خودمون میفهمیدیم که او چه تأثیری در ما داره و من همیشه این عقیده رو دارم، چون اون بزرگوار که مدیر مدرسه ما بود، معلم فیزیک ما هم بود و هر درس فیزیکی که به ما میداد اول آزمایش میکرد بعد تئوریشو میگفت. از جمله این خاصیت لوله های مرتبطه، ظروف مرتبطه، که ظروف مرتبطه رو درس میداد و به ما نشون میداد که آب در ظروف مرتبطه همه در یک سطح می ایسته. منم همون موقع و از اون موقع تا حالا معتقدم که این قاعده ظروف مرتبطه در تربیت در مدرسه هم حاکمه. یعنی معمولا بچه های یه مدرسه از مدیر خودشون بزرگتر نمیشن. یعنی هرچی مدیر بزرگتر باشه بچه ها بزرگتر میشن. اگه میخواید خوب تربیت بشن، یه آدم بزرگی رو ببرید بذارید سر راه اینا الگوشون بشه. این همین حرف مولاناست. هر هنر کستا بدان معروف شد، جان شاگردش بدان موصوف شد. حالا انواع استادا رو میگه. میگه یه استادی علم اصول درس میده، شاگردش اصولی درجه یک میشه. یه استادی فقه خوب درس میده، شاگردش تو فقه متبحر میشه. یه استادی نحو خوب درس میده، همینطور. پیش استاد اصولی هم اصول خواند آن شاگرد چست با حصول. پیش استاد فقیه آن فقه خان، فقه خواند نی اصولن در بیان، باز استادی که او نحوی بود، جان شاگردش از او نحوی شود. باز استادی که او محو ره است، جان شاگردش از او محو شه است. میگه بستگی به این داره که استاد در چه رشته‌ای تسلط داشته باشه، شاگردش هم در همون رشته مسلط میشه. اگه استاد اصول درس بده، این اصول در زبان مولانا غیر علم اصولیه که در حوزه های ما مطرحه. ظاهرا اینجا اصول عقایده، نه علم اصول به عنوان روش علم فقه. چون علم اصول در حوزه های ما میگن فلانی اصولی متبحریه، مثلا امام راحل استاد علم اصول بوده. این علم اصول متدولوژی فقهه. این اصطلاح در بیان مولانا ظاهرن این علم اصول نیست، بلکه اصول عقایده، علم کلامه. میگه کسی اصول عقاید درس میده، کلام درس میده، شاگرد چست یعنی شاگرد زرنگ فعال، این با حصول یعنی شاگردی که یه مشتش پره چیزی تحصیل میکنه و حاصل میکنه اصول میخونه. پیش استاد فقیه آن فقهان فقه خواند، نه اصولا در بیان. اینم روشنه. باز استادی که اون نحوی بود، جان شاگردش از اون نحوی شود. اینم روشنه. نحو یعنی دستور زبان عربی. کسی که صرف و نحو درس میده هستن در حوزه ها، کسانی که تخصصشون صرف و نحوه، یه کسایی که مثلا ادیب نیشابوری، ادیب پیشاوری، اینا در مشهد بودن، الان یه کسانی هستن پیرمرد شدن، افتخار میکنن که محضر ادیب اول رو دیدن، محضر ادیب دوم رو دیدن. اون از بس مسلط به ادبیات عرب بوده، شاگرداش هم همون تسلط پیدا کردن. این مطالب رو میگه. بعد میگوید که یه استادایی هم هستن که اینا نحو یاد نمیدن، اینا محو یاد میدن. اونا شاگرداشون چی میشن؟ باز استادی که او محو ره است، جان شاگردش از اون محو شه است. اما اگر یه استادی باشه که به جای علم آموزی عشق آموزی بکنه و به شاگردش یاد بده که خودت رو نبین و خودت رو فراموش کن، از خودبینی و خودپسندی و خودستایی بگذر، محو ره باش، کسی که استاد محو باشه، جان شاگردش هم محو شدن از اون می آموزه، محو خدا شدن، محو شه شدن. آخرین بیتی که امروز میخونیم این است: زین همه انواع دانش روز مرگ، دانش فقر است ساز راه و برگ. میگه نه علم اصول به درد میخوره، نه علم فقه، نه علم نحو، هیچ کدوم اینا روز مرگ به درد نمیخوره. از همه این انواع دانش ها اون دانشی که به درد میخوره دانش فقره، اینی که خودت رو نبینی، اینی که بفهمی چیزی نیستی. اگه استادی پیدا کردی که دانش فقر به تو یاد داد و به تو فهموند که تو همه وجودت نیاز است و احتیاجه و در واقع تو عین فقری و عین احتیاج هستی به خدای بی نیاز، اگه کسی تو رو اینجوری تربیت کرد، این دانشه که روز مرگ به درد تو میخوره و ساز راه و برگ و توشه تو میتونه باشه. یعنی اونی که با خودت از این دنیا میبری و اون دنیا به دردت میخوره معلومات نیست. حافظ یک غزل بسیار زیبایی داره: با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در این خودپرستی. بعد یه بیت میگوید که تا علم و فضل بینی بی معرفت نشینی. یک نکتت بگویم، خود را مبین و رستی. میگه تا وقتی دلت به این علم و فضل خوشه، مباهات میکنی که من این چیزا رو میدونم، تو عارف نشدی، تو به معرفت نرسیدی. علم یه چیزه، معرفت یه چیز. ممکنه یه کسی عالم باشه، فاضلم باشه، خیلی هم سواد داشته باشه، ولی بی معرفت باشه. یعنی اون حقیقت این حرفا رو درک نکرده باشه، اون راز اصلی زندگی رو درک نکرده باشه. تا علم و فضل بینی، یعنی تا وقتی حواست متوجه این چیزاست، اینا رو مهم میدونی، بی معرفت نشینی. یک نکتهت بگویم، خود را مبین و رستی. همه حرف انبیا و اولیا همین بوده، همه حرف عرفا و معلمای اخلاق و مربیای بزرگم همین بوده که آقایون، مردا، زنا، بندگان خدا، از این خودبینی و خودپسندی فاصله بگیریم. یه قدم بیشتر نیست بین خود و خدا. ندیدن خود و نجات. یک نفس، یک قدم، یک نکته بگویم، خود را مبین و رستی. خدا انشالله نصیب هممون بکنه که یه قدم بتونیم خودمون رو فراموش بکنیم. گفت هر کجا خود گم شود، الله پیدا می شود. انشالله ما از خودمون فاصله بگیریم تا به خدا برسیم. همه شما را به همون خدا می سپاریم و تمام می کنیم. خدا حافظ شما.